گذاشته، بورس، بانک، بیمه و یکی دو تا نهاد دیگر آورده. یعنی اعضای این یکی بانک مرکزیه، دو نهاد بازار سرمایه، سه انجمن بانکداری، چهار انجمن بیمه‌گران، پنج اتحادیه بازنشستگی و شش مؤسسه ملی اطلاعات مالی خانواده. اینا ستاد راهبری شدن.
ولی زیر نظر وزارت
اقتصاد. وزارت اقتصاد.
و چقدرم دقیق انتخاب
و چقدرم دقیق، یعنی همه جامعیت تمام، همه بازیگرها زیر یک. ما همیشه این مشکل رو داریم در آموزش سواد مالی. بانکدار میگه این که من دارم آموزش میدم، مردم میان شعبه رو میبینن، این میشه سواد مالی. بیمه میگه همینی که بدونی بیمه چیه میشه سواد مالی. کارآفرین میگه همینی که کارآفرین بدونی. این همه متصدیا رو آورد. حالا از این جالبتر هیئت اجرایی، هیئت اجرایی وزارت آموزش و امور اجتماعی، یعنی آموزش پرورش و مثلا کار و امور اجتماعی، دو اداره حمایت از مصرف کنندگان، سه انجمن مشاوران مالی و چهار یه دانشگاه به نام تیلبورگ. این چهار تا هیئت اجرایی هن. یعنی وقتی وارد اجرا میشیم دیگه مشاور مالی میخواد و دانشگاه میخواد. و باز از این دو جالبتر، 40 کارگروه ذیل اینها تشکیل شده که این بحث رو پیش ببرن. یعنی وقتی یک ایده به ذهن میرسه و یه تجربه جهانی وجود داره، من وقتی میخوام بیام عملیاتیش بکنم، یه همچین ساختاری رو تو حوزه سیاست‌گذاری میچینم و همه اینها اقداماتشون از طریق بخش خصوصی اتفاق میفته. یعنی خطکشی ها به عهده دولت و ساختار حاکمیت، ماشین ها بخش خصوصی هست. ما عموماً میبینیم در کشورهای جهان سوم انقدر بازی نمی کنیم که خالی میمونه. وقتی که میخوایم وارد بشیم انقدر جذاب میشه که جلوتر از همه ما میبینیم ساختارهای دولتی و سازمانهای دولتی دارن بازی میکنن و اجازه نمیدن اصلا بخش خصوصی بیاد رفتار بکنه.
خب این که متولی یک نهاد باشه یک بخش بود و ما بخش‌های دیگه‌ای داریم که مثلا احتمالاً مدل‌های دیگه‌ای داره، اما اجازه بدین این به عنوان یک مثال باقی بمونه. بگیم به این بپردازیم که دیگه سند استراتژیک دیگه چه قسمت‌هایی داره، از چه بخش‌هایی تشکیل شده.
گروه‌های هدف یکی دیگه بود که من اینجا این تکمله رو بهش اضافه بکنم و بریم سر شق آخرش. چرا گروه‌های هدف مشخص میشن؟ مگه همه رو نباید آموزش داد؟ جالب اینه که مثلا در استونی بررسی شده همه نهادها دارن به دانش آموزا آموزش میدن. مثلا همه رو ول کردن فقط رفتن رو دانش آموزان. تو لتونی دانش آموزان، کودکان، کارکنان مورد توجه بودن، تمام گروه‌های در معرض آسیب رها شدن. اون میاد میگه که گروه‌های مهمتر اینها که از سنجش‌ها به دست اومده و من میام حمایت بیشتری رو از اینها میکنم. اما قسمت سوم، کدومی که از سرفصل‌های سواد مالی مهمتره که به اینها یاد بدم؟ بعضی از کشورها میگن ما هر شش سرفصل آموزش میدیم. بعضی کشورها بر اساس مشکلاتی که داریم، مثلا جالب آمارها، رومانی در بورس، بانک و بیمه آمارش عجیبه، 20% مردم تو بانک حساب دارن. وقتی که به بورس و به بیمه میرسیم عددها دیگه به 1% و 10% و اینها میرسه. خب اون میاد روی این باید تأکید بکنه، هر کشوری بسته به نیازش میاد بعضی از این سرفصلها رو پوشش میده و سند استراتژیک سواد مالی بالاترین تجربه‌ایه که دنیا بهش رسیده. الان 60 کشور دنیا سند استراتژیک سواد مالی دارن و بقیه هم دارن به اینها میپیوندن. اگر ما میخوایم در ایران از این تجربه جهانی استفاده بکنیم، همه این تجربیات خودشو در بستر این سند که دولت میذاره و اجازه میده بخش خصوصی به درستی عملش انجام.
خیلی ممنونم آقای دکتر. با توجه به اینکه به پایان برنامه هم نزدیک هستیم، اما میخوام ببینم آیا در کشورهای دیگه حتی نزدیک ما، کشوری مثل ترکیه، مثل عربستان، مثل آفریقا، اینها هم ظاهرا سند استراتژیک دارن و فعالیت‌هاشون رو شروع کردن. جناب آقای دکتر گودی اگر چند دقیقه برامون توضیح بدید ممنون میشم.
بله، خب آنچه که موفقیت آمیز باشه راه خودش رو پیدا میکنه. یعنی وقتی اروپا تو این حوزه موفق شد، موفقیت هم با شاخص های روشن، یعنی این تغییراتی که، یعنی با سنجش هایی دارن به صورت دوره‌ای میسنجن و مشخص میشه بهبود تو زندگی مردم داره اتفاق میفته. حالا البته شوک‌های اقتصادی هم هست، اونم به عنوان یه عامل مداخله‌گر مورد محاسبه قرار میگیره تو این سنجش‌ها. ولی این موفقیت، این که حالا موفقیت چی تعریف میشه، این که خانوارها مثلا بدهی کمتر دارن، دخل و خرجشون به هم میخوره، سرمایه گذاری میکنن، بازنشستگیشون بازنشستگی خوبی خواهد بود. خب این شاخص ها وقتی بهبود پیدا میکنه، کشورهای دیگه هم سراغش میرن. ما در آسیا و اقیانوسیه کشورهایی داریم که مثلا چین رو مثال زدیم، هنگ کنگ، تایلند، هند، توی کشورهای در واقع خاورمیانه ترکیه اومده برنامه ریزی کرده، 12 میلیون دانش آموز رو خب آموزش داده. این جز این نیست که یک برنامه استراتژیک حتما داشته و داره و داره اجرا میکنه. عربستان در واقع ابتدای راه این سند استراتژیکه. مهمترین کاری که سند استراتژی میکنه که من میخوام تأکید بیشتری بهش بکنم، عدم مداخله در بخش خصوصیه که آقای دکتر بهش اشاره کردن. من میخوام یه تفصیلی بهش بدم. ببینید، به محض این که امری دولتی میشه، تو دولتهای خیلی مدرنش دوچار ضعف و در واقع آنتروپی منفی میشه، ولی کار مال بخش خصوصیه. یعنی کار آموزش سواد مالی، فعالیت اجرایی سواد مالی مال بخش خصوصیه. دولت‌های مثلا توی آفریقای جنوبی اومده سند استراتژیک ریخته، اومده اونجا چیکار کرده؟ گفته من رگه‌هایی از برنامه‌های سواد مالی رو دارم توی جامعه خودم می‌بینم، حالا من به عنوان دولت باید چیکار کنم؟ باید اینا رو هماهنگ کنم و نظم بدم. ما دولت ما میگه من رگه‌هایی از آموزش سواد مالی رو در کشور می‌بینم، چیکار باید بکنم؟ نمیگه باید برم سند بنویسم، میگه منم باید وارد آموزش سواد مالی بشم. خب این یه خطای استراتژیکه. دولت ما اگر میخواد تو این حوزه اقدام بکنه، باید بره سند بنویسه، نه اینکه بیاد رگه ها رو ببینه بگه خب پس منم میشم رقیب اینها. و تجربه جهانی هم این بوده، یعنی رگه هایی وجود داشته، حالا سند استراتژی اومده اینو نظم بخشی کرده، گفته همه یه دفعه نرین سراغ یه مخاطب، یا هدف سراغ یک موضوع نرین، یا یک پوشش جغرافیایی کاملی رو بخواد به موضوع بده.
خیلی ممنونم، گفتگوی جذابی بود و جا داشت که زمان بیشتری داشتیم تا به جوانب بیشتری بررسی بپردازیم. به پایان برنامه 40 ستون رسیدیم. در این قسمت گفتگو کردیم درباره سواد مالی در جهان. از جناب دکتر کمیل گودی و جناب دکتر ماجد ناجی ممنونم که در این برنامه حضور داشتند. این برنامه توسط گروه اقتصاد رادیو گفتگو با حمایت علمی آکادمی هوش مالی تهیه شده. من هادی نجف به اتفاق سایر همکارانم، تهیه کننده خانم آقازاده، صدا بردار خانم آقایی پور و همکار هماهنگیمون خانم محسن زاده، از شما شنونده های عزیز 40 ستون خدافظی می‌کنیم.
رمضان ماه مهر و انس و الفت با خداست، ماه همدلی، ماه بخشندگی، ماه رأفت و سازش، ماه عشق و دلدادگی به مولا علی علیه السلام. و اکنون به عشق علی علیه السلام پویشی برپا کرده ایم، پر از رأفت و مهربانی در بارانی ترین ماه با به امید رهایی و گشایش. شما هم میتونید در این اتفاق معنوی و مؤمنانه سهمی داشته باشید. این آهنگ رهایی حاصل ضربان پر احساس قلب‌های شماست. پویش به عشق علی علیه السلام بابت آزادی زندانیان نیازمند در ماه مبارک رمضان. شما می توانید با این شماره در این پویش شرکت کنید. ستاره 780 ستاره 55 88 ستاره 1 مربع. بعد از شماره گیری با یک صفحه روبرو می شوید و گزینه یک آزادی زندانیان نیازمند رو انتخاب و مبلغی رو که در نظر گرفتید واریز می کنید. یا با این شماره کارتی که خدمتون اعلام می کنم 5041-722-10-6280-6279. یک بار دیگر میلاد با سعادت کریم اهل بیت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام را خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو تبریک و تهنیت عرض میکنم. اما در این لحظه به اتفاق همراه میشیم با صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای قرائتی به مناسبت تولد امام حسن مجتبی علیه السلام.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین بعدد ما احاط به علمه. اللهم صل على محمد و آل محمد. الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوا. مناسبت تولد امام حسن جمله رو عرض میکنم، عید را تبریک میگم و تمام کمالات را همه امام ها داشتن. یعنی اگر امام حسن در زمان یزید بود همه حادثه کربلا رخ میداد و اگر امام حسین زمان معاویه بود همون حلم امام حسن رخ میداد. نمیدونم حالا این مثل زشته یا زیبا، از امام حسن عذرخواهی میکنم. تو بازی فوتبال 11 نفرن، هر کدوم یه نقش دارن. یکی توپو با پا میگیره، یکی با سر میگیره، یکی دروازه بونه. اینا همشون یه هدف دارن، گل زدن. گرچه حرکت ها ممکنه فرق بکنه. قیچی رو دیدید که لبه قیچی یکی میاد پایین یکی میره بالا، یه ولی هدفش اینه که پارچه رو بباره. گرچه حرکت، یه مثال دیگه بزنم، شما میری پارچه رو بشوری تو آب فرو میکنی، وقتی از آورد بیرون این دست ازی برمیاد، این دست ازی برمیاد، حرکت ها فرق میکنه. ای او برمیاد، ای برمیاد، اما هدف اینه که آب این گرفته بشه. یعنی گاهی وقتا حرکت ها مختلفه ولی هدف مشترک همه انبیا و اولیا مبارزه با طاغوت باشه. منتها شیوه مبارزه فرق میکنه. ولذا ما باز امام را همه رو یکی می شناختمون رو ببریم بالا. مقام امام حسن از امام حسین کمتر نیست. شب عاشورا وقتی امام حسین با جمله یا دهر افنک خداحافظی که با دنیا، زینب کبرا سلام الله علیها دید امام حسین علیه السلام داره خداحافظی میکنه به دنیا، گفت حسین جون فردا نیستی خداحافظی میکنی؟ گفت بله. منقلب شد، افتاد قشک. امام حسین ایشون را به هوش آورد، گفت چرا؟ گفت آخه میگی نیستم فردا شب، شب آخرمونه. وقت چند جمله امام حسین فرمود زینب جون میگه جدم از ما بهتر نبود، پیغمبر از دنیا رفت، پدرم امیرالمومنین از ما بهتر بود، شهید شد، مادرم زهرا شهید شد. میگه وقت این جمله رو فرمود میگه امام حسن از ما بهتر نبود، اونم شهید شد. ببینید امام حسین میگه امام حسن از ما بهتر بود. این جمله که شب عاشورا امام حسین گفت هم نقل کردم. امام حسن امام امام حسین هم بود، ولی امام حسین امام امام حسن نبود. چون 10 سالی که امام حسن امام بود، امام حسین هم تابعه، خیلی احترام میداشت. یه وقت یه فقیر آمد بلو امام حسین، گفت یه کمکی به ما کن. امام حسین از این فقیره پرسید برادرم امام حسین چقدر داد؟ گفت 100 درهم. آخ امام حسن 99 درهم داد، گویا اگر او 100 درهم داد من 100 درهم داد، ولی چون او 100 درهم داد من باید احترام برادر بزرگتر بگیرم، اگر او 100 درهم داد من 99 تو بدم احترام بگیرم. و نیش تیزتر از چاقو خنجره، به امام حسن نیش میزدن، نیش میزدن، حرفای زشتی که تو مؤمنین را ذلیل کردی با این پیشنهاد صبحان، که پیشنهاد صبحان از امام حسن نبود، از معاویه بود. و اگر امام حسن صلح نمی کرد، چون معاویه یه امتیازاتی داشت، یکی لشکرش بیشتر بود و امام حسن لشکرش کم بود، یکی لشکرش وفادار بود، امام حسن لشکرش بیوفا بودن، گذاشتن مثلا دور امام حسن خلبت کردن، امام تنها گذاشتن. یکی پیشنهاد آتش بس در کربلا از امام حسین بود، امام حسین فهمید من بیعت نمی کنم با یزید، اما جنگ هم نمی کنم، ما بر خودمون بریم یه جای زندگی میکنیم. گفتن نه، یا بیعت کن یا بود کشته شی. پیشنهاد آتش بس در کربلا از امام حسین بود، در ماجرای امام حسن پیشنهاد از معاویه بود. معاویه گفت مردم ببینید لشکرم قوی تره، وفادارتره، منتها من پیشنهاد میکنم جنگ نباشه، صلح کنه. اگر امام حسن علیه السلام صلح رو نمیپذیرفت حتما شهید میشد، وقت تو لشکر امام حسن کیا شهید میشد؟ ابوالفضل هم بود، امام حسین هم بود، تمام امام حسن و همه یاران شهید میشدن. همه هم میگفتن حسن جون تو که سرباز نداشتی، تو که یاور نداشتی، او که گفت بیا، تازه یه ورقه داد و هر چی بخوای با هر شرطی قبول میکنم. مردم دیدن اه معاویه خیلی ورقه سفید میده، چک بی مبلغ بی امضا بی تاریخ میده، میگه هر چی میخوای بنویس، در هر تاریخ میخوای بنویس، من معاویه هستم، قدرت دارم، سربازای بیشتر دارم، وفادار و فداکار، در این حال دلم به حال مردم میسوزه، میخوام خون از بینی کسی ریخته نشه، هر شرطی بخواید من حاضرم. خب مردمم موندن چه کنن، یه دم دنبال بهانه بودن که بگن خیلی خوب تموم شد رفت. امام حسن از یه مثلا میگن لیمو ترش کرد اومد لیموناد درست کن، امام حسن از همین ورق سفید گفت باشه باشه هر شرطی بگم قبوله، گفت بله قبوله، مردم شاهد بشید، معاویه گفت هر شرطی کنم قبوله. یک شرط اول اینه که پسر یزید را ولیعهد نکنی. خب زیراب حکومت بنی امیه زده. شرط دوم اینه که به پدرم علی ناسزا نگید، چون بخشنامه کرد و به امیرالمومنین جسارت کنن. شرط سوم اینه که حجره بن عدی و یاران پدرمو اعدام نکنه، چون دستور اعدامش اومده بود. شرط چهارم اینه که شیعیان را از بیت المال محروم نکنید، چون ایشو گفته اسم علی و شیعیان علی هر کجا بود حقوقش رو اد کنه. هر چی معاویه تو ذهنش بود امام حسین گفت این کارو نکن 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 نکن. معاویه دید عجب بساط افکارش ریخ به هم. ولذا وقتی آمدن کوفه معاویه رفت منبر گفت شرطه که ولی پار کرد، مثل این امریکا هست که زیرش میزنه قولاشو دب به در میاره، ورقه رم پاره کرد، مردم به هم نگاه کردن گفتن ای چند ساعت پیش گفت من حاضر صلح هم هر شرطی امام حسن بگه قبول دارم، بعد چند ساعت ورقه خودشو پاره کرد. تازه مردم فهمیدن که این رژیم چه رژیمیه. خب امام حسن یه انقلاب فرهنگی کرد، یعنی وقتی صلح تحمیل شد، پیشنهاد صلح شد، ورقه سفید دادن به امام حسن علیه السلام، امام حسن یه مواد نوشت که معاویه پاره کنه، گفت بذار بنویسم یه جوری که پاره کنه مردم بفهمن که این دروغ میگه. بنابراین انقلاب امام حسن انقلاب فرهنگی بود، انقلاب امام حسین انقلاب نظامی بود. پیغمبر فرمود هر دو امامان قام و قعد، چه قیام کنن چه قیام نکنن، شما نباید امامت را به قیام و قعود اندازه گیری کنید. الان زیدیه متاسفانه اینطوری هست، میگن امام باید کسی باشه که اهل قیام باشه، ولذا تو امام سجاد قبول دارن دیگه، امام باقر امام صادق اینا چون کارشون فرهنگی بود میگوتن نه اینا شمشیر دست نگرفتن پس دیگه امام نیستن. امام فرمود امامت ربطی به نداره، قام و قعدا، چه قیام کنن چه قعود کنن. از کارهای ویژه امام حسن علیه السلام بود که چند بار همه انبارشو بخشید. حالا ما الان تو تلویزیون میبینیم که به خاطر کرونا و قرنطینه و تحریم و اینها مردم ایثار میکنن تو مسجدها، تغذیه میدن، کمک معیشت میدن. حالا اینا مثلا ما یک صدوم مالمون رو میدیم، اونا که تازه سخاوت دارن. امام حسن چند بار همه انبارشو نصف کرد. سخاوت امام حسن، توجه به صفات امام و توسل به امام جزء دین ماست. و خدایا تو رو به حق آبروی همه امیت ها، ایمان کامل، بدن سالم، عقل قوی، علم مفید، عمر با برکت، نیت خالص، عزت دارین، حسن عاقبت به همه ما مرحمت بفرمود. مشکلات فرد و جامعه ما رو حل بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.
که تو را در غم او این همه رنج و محن است. او که این مهر درخشان ز کدام این فرک است، او که این صبر خرمان ز کدام مدیحش نتوان گفت که اون ماه جبین سر و سیمین بدن و خسرو و شیرین سخن است. لیکن سبب خلقت ایجاد زمین و زمن است، ثمر باغ رسالت، گوهر بحر وجود، والی ملک ولایت، ولی مؤتمن است، اولین سبت و قیام حجت و سیام سارا، چارمین اسمت حق و یکی از پنج تن اون شهنشاه فلک قدر که از خلقت اون بر همه خلق جهان منتی است، ظلمن قربان قدوم پر میمنت است ای امام مجتبی، نام نامیش حسن، نام نامیش حسن، خلق گرامیش حسن، پای تا فرق حسن، بلکه حسن که حسن. که در یک بدن است. اللهم
در بهاری ترین ماه خدا رمضان، دلهای من را به میهمانی نور میبریم و سر سفره پربرکت الهی میشیم.
ای عاشقان، ای عاشقان، آمدگه وصل دقا، از آسمان آمد ندا که ما رویان از
رادیو گفتگو تقدیم میکنم. اینجا آغاز مهربانی است، تفسیر و رمزگشایی فرازهای دعای جوکشن کبیر در سحرهای ماه مبارک رمضان. صبح سیام.
الله اکبر، الله اکبر.
ترویج حق الناس و مساویغ آن، هر روز ساعت 8:30 صبح. ماه باران.
شراب می دهند آن، دو دست را سمو بگین، دو دست را بلند کن، بلند شو وضو بگین.
واکاوی فضیلت‌های ماه مبارک رمضان و معارف والای دینی و اخلاقی، هر روز 30 دقیقه پیش از اذان مغرب. دین در دنیای مدرن.
دین فلسفه‌اش چیه؟
به تعبیری وحدت عامل جهش قلوب مسلمین در اقصا نقاط عالم برای رسیدن به یک هدف مشترک.
جهانی شدن یه فریب بود اگه من درست برداشت کرده باشم.
شما میگه از سنیشی اولین بحث که میاد چی؟ مشکل ما خیلی جاها اینه که نگاهمون به همدیگه دوئیته.
دین در دنیای مدرن.
بررسی کارکرد دین در دنیای معاصر، هر روز ساعت 18:30 بعد از ظهر. شما علاقمندان می توانید برنامه های منتخب خود را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه و همینطور از طریق گیرنده های دیجیتال و رادیو نما هم بشنوید. موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
رمضان ماه مهر و انس و الفت با خداست، ماه همدلی، ماه بخشندگی، ماه رأفت و سازش، ماه عشق و دلدادگی به مولا علی علیه السلام. و اکنون به عشق علی علیه السلام پویشی برپا کرده ایم پر از رأفت و مهربانی در بارانی ترین ماه به امید رهایی و گشایش. شما هم میتونید در این اتفاق معنوی و مؤمنانه سهمی داشته باشید. این آهنگ رهایی حاصل ضربان پر احساس قلب‌های شماست. پویش به عشق علی علیه السلام بابت آزادی زندانیان نیازمند در ماه مبارک رمضان. شما میتونید با این شماره در این پویش شرکت کنید. ستاره 780، ستاره 55، 88، ستاره 1 مربع. بعد از شماره گیری با یک صفحه روبرو می شوید و سپس گزینه 1 آزادی زندانیان نیازمند را انتخاب و مبلغی را که در نظر گرفتید رو وارد